آجورده، آیا وقتی که راهکار قانونی برای تولد فرزندان سالم وجود داره و برای پیشگیری از این معلولیت ها در جامعه که هم خود نوزاد و هم خانواده به شدت دچار زحمت میشن، بنابراین سخت قانونی اینجا نه تنها که به اصطلاح مخالفتی نیست، بلکه یک راهکار قانونی و مناسبه و برای اینکه جامعه رو از معلولیت‌های شدید و خانواده‌ها رو نجات بدیم امروزه پیش‌بینی شده در قانون و اتفاق می‌افته. غربالگری‌هایی که در مادران حامل الان صورت می‌گیره در همین راستا هست که ما بتونیم میزان معلولیت‌ها رو کاهش بدیم. استدلال دارید که هر یک نفر معلول تو جامعه به اندازه 4 تا 6 برابر یک نفر سالم هزینه داره زندگیش. به لحاظ روحی روانی برای خانواده هم برای پدر و هم مادر هم مشکلات فراوانی داره. داشتن یک فرزند معلول توی زندگی امروزه علاوه بر هزینه‌های مالی فراوان، به لحاظ روحی روانی هم اثرات بسیار به حال مضری رو روی روح روان افراد داره. بنابراین ما در رابطه با سخت‌های قانونی که به نوعی میشه گفت که در راستای سالمسازی جامعه انسانی و همچنین پیشگیری از معلولیت‌ها اتفاق میفته، البته این معلولیت‌ها هم خودش قانونی داره، هر معلولیتی هم نیاز نداره که سخت قانونی اتفاق بیفته. یک موقع کسی هست که تو اندام، تو انگشتان مثلا کلاب فوت داره، فرض کنیم که کلاس پالیت داره و هم شکاف کام، هم شکاف بینی و لب، شکاف لب. بنابراین خیلی از امراض و معلولیت هایی که به هر حال جزئه که با زندگی منافاتی نداره و خیلی قابل تحمله، اینها جز موارد بیماری هایی که نیست که سخت قانونی اتفاق میفته. اما خب بیماری هایی داریم که واقعا بعدش مثل سندروم ادوارد، مثل سندروم پاتو، مثل اصلا سندروم دام، مواردی است که به تشخیص و قطعیت برسه دیگه باید سخت انجام بشه. اما موارد غیرقانونی که خب از اسمش مشخصه غیرقانونیه، ختم یک حاملگی و یا بارداری، خب استزار بدون در حال دلیل موجه راجع به نوعی از معلولیت ها، حالا حاملگی ناخواسته بوده، به یه سری باورها میان نسبت به سخت اقدام میکنن. در حال همونطور که از نامش پیداست، نه مجوز قانونی اخذش قانونی اخذ، نه متخصصین مربوطه روی بحث سخت نظری دادن. ابزارهای تشخیصی هم دلیلی بر ناهنجاری کروموزومی و معلولیتی هم در حقیقت برای اون وجود نداره و مسائلی مختلفی که وجود داره و اینها نسبت به سخت اقدام میکنن و متاسفانه این رو سخت ها توجیه هم نداره، مورد حمایت هم نیست، مورد نکوهشه و دین مبین اسلام هم با این نوع سخت ها و این نوع برخوردات شدیداً مخالفه.
خب شنوندگان محترم، ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. خانم دکتر سرخیز، اگر نکته‌ای در خصوص بحث عوارض جسمانی دارید بفرمایید.
علاوه بر مسائل روحی که گفتم، یکی از شایع‌ترین مسائل و اون افسردگی که اثبات شده در کتب علمی هم اومده، یه سری مسائل زودرس، یعنی کسی که دستکاری میکنه رحمش رو یا دارو استفاده میکنه، یکی خونریزی هایی که در دستگاه تناسلی اتفاق میفته و کم خونی های خیلی شدید. ما تقریبا تو ماه گذشته شاید 2 مورد داشتیم که تو بیمارستان اومدن با کم خونی با هموگلوبین 3 و 5 حتی.
بله.
یعنی هموگلوبینی که باید بالای 12 باشه، اینقدر این خانم دارو مصرف کرده بود توی خونه خودش و اینقدر خونریزی کرده بود و مراجعه نکرده بود که هموگلوبین در حال شوک مریض رو به بیمارستان آوردن. پس خونریزی های دستگاه تناسلی که میتونه باعث کم خونی های شدید در فرد بشه، عفونت های دستگاه تناسلی و لگن، گاهی اوقات اگر دستکاری هایی در رحم ایجاد بشه، باعث ما مواردی داشتیم با سوراخ شدن روده، عفونت های لگنی، عفونت شکم، فارگی روده و منجر به این شده که عمل های متعددی انجام شده و حتی مرگ میتونه از عوارض سخت های غیر قانونی باشه.
عوارض فرار کردن از پذیرفتن یک مسئولیت یک فرد جدید میتونه تا حتی مرگ یک فرد رو بره.
مرگ جز عوارض، از جز مورتالیتی و موربیدیتی گفته میشه که مرگ و میر جز از عوارض هم داروهایی که استفاده میشه برای استیق، همون دارویی که برای داروی خوراکی که استفاده میشه، هم حتی سوراخ شدن معده گزارش شده در اینها، نکروز معده، مری گزارش شده، خونریزی های دستگاه گوارش. یعنی بعضی از این داروها خوراکی هستن، خوراکی استفاده میکنن با دوزهایی که نمیدونن، یعنی با دوزهای بالا استفاده میکنن، باعث میشه که عوارضی در دستگاه گوارش ایجاد بشه و همینطور در دستگاه تناسلی میتونه این عفونت ها نازایی در آینده برای اینها ایجاد بکنه. ما موارد زیادی داریم، چون کار اصلی من نازایی و آی وی اف هست، خیلی مریضایی داریم که اینها سابقا چندین بار رفتن بچه رو نخواستن، اوایل ازدواجشون سخت کردن و الان دچار چسبندگی رحم شدن، عفونت های لوله ای پیدا کردن و الان مجبورن که اینقدر آی وی اف بکنن تا صاحب
فرزند بشن. خانم دکتر رضایی، یکی از نقش های مهمی که حالا جامعه و گروه های مرجع مثل خانواده، مثل دانشگاه، مثل مدرسه، اینها دارن مهارت های قبل از ازدواج و حین ازدواج به زوجینه. چند درصد سهم این مسئله رو در مسئله سخت جنین جدی میدونید شما؟
به نظر من درصد مهمی میتونه این مسئله دخیل باشه توی بحث سخت جنین، اینکه قبل از ازدواج و حین ازدواج زوجین بتونن مهارت هاشون رو بالاتر ببرن. مهارت های مثل مهارت گفتگو، مهارت همدلی. اصلا یه خانومی که با این مسئله روبرو میشه، اگر نگاه همدلانه باشه، اگر همسرش کنارش باشه و اگر که امیدوارش کنه به این آینده، احتمالاً میتونه غیر از بحث سخت جنین به راه‌های دیگه‌ای فکر کنه و این مسئله رو حل کنه. ولی وقتی ما نمیتونیم با هم درست حرف بزنیم، نمیتونیم با هم درست حل مسئله کنیم، متاسفانه اولین گزینه همون حذف مسئله است که خب این میتونه خیلی آسیب زننده و پرخطر باشه. بنابراین آموزش هایی که قبل از ازدواج و حین ازدواج انجام میشه میتونه به زوجین بسیار کمک کنه که بتونن با این مشکلات و مشکلات مشابه کنار بیان و به بهترین وجه حلش بکنن.
خانم دکتر سرخیز، بالاخره حالا ما الان تا الان بحث سخت در واقع انتخابی رو داشتیم صحبت میکنیم. بعضی از سخت‌ها هم هست که به هر حال ناچار و به لحاظ علمی بعد اتفاق بیفته، یعنی خود پزشک اصلا توصیه میکنه و این قانونی بعد انجام بشه. با توجه به اینکه به هر حال شما هم در این زمینه تخصص دارید، فکر میکنید چند درصد بسترهای علمی، این درصد که میگم دنبال عدد و رقم نیستم، بیشتر حالا تقریبی مد نظرم هست، اینکه چه مقدار این حالا سختهایی که به صورت قانونی حتی انجام میشه به شیوه علمی در صورت میگیره و برای فرد ممکنه که مشکلاتی حتی به وجود هم نیاره؟
قطعا اونهایی که مجوز سخت میگیرن، یعنی مسائل قانونی دارن، مسائل طبی دارن، بیماری بل. دارن، اونها میرن از طریق پزشکی قانونی یه مجوز میگیرن.
بله.
این مجوز وقتی صادر میشه، خب بر اساس تمام جوانبش سنجیده شده، حالا ما کاری به علتش نداریم که آیا علت درست بوده انتخاب شده، اونا دیگه مواردی که از نظر قانونی مشخص شده که حالا بحثش جداست اون مسئله. وقتی که مجوز قانونی گرفته میشه، اینها باید در یک مراکز علمی و ترجیحاً دانشگاهی معرفی میشن و در اون مراکز ختم حاملگی براشون انجام میشه. این ختم حاملگی کاملا بر اساس موانع علمی هست. همونجوری که گفتم درصد خیلی کمی، شاید 10% سخت هایی که انتخابی هست، سخت هایی که به صورت در انجام میشه انتخابیه و بچه زنده است، اینها مجوز قانونی دارن.
یعنی درصد خیلی کمه.
بله، درصدش کمه و معمولا همونجوری که گفتم اگر که زود شناخته بشه بیماری، زود تصمیم گیری بشه و زیر در 2 ماه اول باشه، مرگ و میرش رو 1 در 100,000 گفتن. یعنی با مبانی علمی وقتی که ختم حاملگی انجام بشه و در یک مرکز علمی قرار داره، توی بیمارستان هست مریض و هر عارضه‌ای پیدا بکنه، پزشکان اون عوارض رو
هر که این هم درصد کمی داره و این لازمه که در واقع مخاطبین ما و شنوندگان محترم ما در جریان باشن که درصد کمی از مواردی که در واقع پزشکان مراجعه میکنن این اتفاق براشون میفته و الان با پیشرفت‌های پزشکی که شده خانم دکتر احساس میکنم که درمان‌ها خیلی به موقع و به وقت انجام میشه. خانم دکتر رضایی، در چون با تجربه اینکه داریم به انتهای برنامه نزدیک میشیم، از نگاه یک روانشناس و مشاور مشاوری که به هر حال مراجعات متعددی داشتید. ما تو بحث جمعیت چون سقط جنین یکی از دلایل کاهش جمعیت میدونیم، حالا سهمش چقدر هست بماند اما میتونیم به عنوان یکی از دلایل بهش اشاره بکنیم، فکر میکنید که باید چه کرد تا این نگرش های غلط به فرزندآوری رو به صورت کلی بخوایم اصلاحش بکنیم؟
به نظر من اگر ما بخوایم این نگرش ها اصلاح بشه، اول از همه باید روی نگرش افراد به ارزشمندی خانواده، به تقدس داشتن خانواده، به تقدس داشتن فرزند، به تقدس نقش پدری و مادری ما بپردازیم. اینکه حالا طبق بحث‌های گذشته‌ای که کردیم، اینکه الان خیلی از جوانان ما دوست ندارن زیر بار مسئولیت برن، مسئولیت رو نمیپذیرن. چرا؟ چون داشتن مسئولیت رو ارزشمند نمیدونن، یه فضیلت نمیدونن توی زندگیشون که من یه نقش برای خودم داشته باشم. فکر میکنن هر چقدر آزادتر، رهاتر، یله‌تر باشن بهتر میتونن گذران زندگی کنن، و خیلی اوقات توی جامعه ناخواسته این تصور به افراد القا میشه، در حالی که ما گذشتمون همچین چیزی نبوده. افراد تو سن پایین مسئولیت‌های بزرگتر قبول می‌کردن و حس خوبی داشتن که من میتونم اینقدر آدم مثمر ثمری باشم. بنابراین این نگاه میتونه خیلی به ما حس مسئولیت پذیری بده و اینکه ما احساس کنیم هر چقدر مسئولیت بیشتری داشته باشیم فرد مفیدتری هستیم، زندگی مفیدتری داریم. یکی این مسئله. دومین بحث، باز تأکیدی که من دارم رو بحث مهارت‌های زناشویی، مهارت‌هایی که قبل از ازدواج باید افراد یاد بگیرن، و این باعث میشه که چون خودشون رو مسلح میدونن به یه سری مهارت ها که توی سختی ها میتونن ازش استفاده کنن، خودشون رو توانمند میبینن، خیلی سریع از زیر بار سختی شونه خالی نمی کنن و در نهایت این میتونه براشون بسیار مفید و پربار باشه.
یه سوالی که همیشه خانم دکتر سرخیز برای خود من مطرح هست اینه که خب به هر حال تو بحث مسئله فرزندآوری کشورها سیاست‌های تشویقی زیادی هم داشتن و دارن همچنان. همیشه برای خود من این سوال مطرحه، خب حالا ما اگر اومدیم و همه این بسته سیاست‌های تشویقی رو به مردم جامعهمون عرضه کردیم، یعنی یک خانم و یک آقا دیگه اصلا هیچ دغدغه‌ای از اقتصادی، از اشتغال، از مرخصی زایمان، از پزشکی، از هیچ دغدغه‌ای نداشت. سوال اینجاست، همین خانم دکتر رضایی هم اشاره فرمودن، آیا باز جامعه ما مسئولیت آوردن فرزند رو قبول میکنه یا خیر؟ آیا شما جامعه رو با توجه به مراجعاتی که داشتید و با توجه به که انتهای برنامه هم از خیلی خلاصه، جامعه رو مسئولیت پذیر میدونید با فرض همه اون مسائلی که عرض کردم؟
فکر میکنم بله، پاسخ شما بله است، اگر که خیلی، چون همونجور که گفتم طبق آماری که گرفته شده خیلی از مردم مشکلات اقتصادی زندگی خودشون رو بیان میکنن، خب درصد خیلی بال حدود 70% اینها حل میشه اگه مسئله اقتصادی باشه.
یه نکته ای هم که حالا در پایان برنامه من بهش میخوام اشاره بکنم، گزاره ای هست که میگن اساسا پدر و مادر رو به فرزند آوری تربیت میکنه، یعنی خود این بچه آوردن خودش موجب ارتقا و رشد این پدر و مادر میشه. و شنوندگان محترم، مسئله سقط یکی از مسائلی هست که همونطور که دو مهمان بزرگوار داخل استودیو به آن اشاره کردن، یکی ابعاد روحی و روانی داره و شخصیتی داره و یکی ابعاد جسمانی، بنابراین نباید خیلی خودمون رو در معرض اینجور آسیب ها قرار بدیم و در اینجور مواقع علاوه بر این که باید باورهای اعتقادیمون نسبت به قبل بیشتر خودشو نشون بده، کمک گرفتن از پزشکان و مشاوران هم اثر خودش رو داره. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه با ما یار و همراه بودی. تا صدای دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم.
سه او بردار پیشان خواهد مگی کار فرمای قدر می کنی من چه کنم؟ برو ای ناسه و بردو کشان خورده مگی قدر می کنی من چه کنم چه کنم مددی گر به چراغی نکند آتش تو آخ چاره تیر شب وادی ایمن چه کنم
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با همه‌گیری ویروس کرونا در جهان، رقابت برای ساخت واکسن علیه این ویروس مرموز به جنگی تبلیغاتی بدل شد، تا جایی که شرکت آمریکایی فایزر با خرید فرمول واکسن و مشارکت با شرکت آلمانی بیونتک اعلام کرد کار کرونا تمام است. بعد از انجام چند مرحله آزمایش و دریافت مجوز اضطراری استفاده از واکسن، خبرهایی مبنی بر عوارض آن در گوش و کنار دنیا به گوش رسید. از مرگ یکی از کارکنان بخش بهداشت پرتغال و مرگ دو سالمند در نروژ تا فلج شدن صورت یک پرستار در آمریکا. و یا بیهوش شدن یک پرستار آمریکایی دیگر مقابل دوربین ها تنها 15 دقیقه بعد از تزریق واکسن. با این حال هر روز واکسن های ساخت آمریکا سر از نقاط مختلف جهان در می آورند، اگرچه بسیاری از مردم در دنیا به آن اعتماد ندارند.
بدی تو.
هرگز با واکسن وارداتی موافق نیستم.
من با برنامه دولت موافقم، به شرطی که واکسن فرانسوی باشه نه آمریکایی.
رئیس جمهور برزیل نیز میگوید چون فایزر مسئولیتی در قبال عوارض واکسن نمیپذیرد، از آن استفاده نمیکند. گرچه فایزر از نتیجه بخش بودن واکسنش دفاع می‌کند، اما تردیدها درباره اثر بخشی کامل و عوارض عنوان شده توسط این شرکت همچنان وجود دارد. آنتونی فانوچی، رئیس مؤسسه ملی بیماری‌های عفونی آمریکا:
30,000 نفر در آزمایش واکسن مدرنا و 44,000 نفر در آزمایش واکسن فایزر شرکت کردند. وقتی شروع به استفاده واقعی از واکسن در مرکز درمانی می‌کنید، صحبت از تزریق واکسن به میلیون‌ها نفره. بنابراین ممکنه کم کم شاهد برخی موارد باشید که هنگام آزمایش روی هزاران نفر مشاهده نشده باشه.
در نتیجه تمام کسانی که از این واکسن‌ها استفاده می‌کنند، جامعه ی هدفی هستند که مطالعات درباره عوارض واکسن بر روی آنها انجام می‌شود، بدون اطلاع خودشان. دکتر مسعود سلیمانی، متخصص خونشناسی:
چون که واکسن به صورت اورژانسی داره استفاده میشه، این آسیبایی که بعداً به وجود میاد ما نمیدونیم.
ژان لوک ملانشون، نماینده مجلس فرانسه:
ما از این واکسن اطلاعات درستی نداریم. چنین واکسنی با این شرایط حساس نگهداری بسیار نگران کننده است. تا به حال این واکسن آمریکایی کارایی خود را نشان نداده. و حالا چرا فرانسوی‌ها باید اجبارا موش آزمایشگاهی آمریکایی شوند؟
پروفسور کریستیان پرون، پزشک سرشناس فرانسوی، در مصاحبه‌ای از دریافت رشوه توسط برخی از همکارانش برای تایید این واکسن‌ها خبر داد.
مسئولین و دستاندرکاران برای حفظ منابع سرشار شرکت‌های دارویی و لابراتوارها حقایق را از مردم پنهان کرده بودند. حتی تعدادی از همکارانم در بیمارستان‌های مختلف از این شرکت‌ها رشوه گرفتند تا با تولید واکسن و مصرف اون سود کلان به جیب بزنند.
نتایج یک نظرسنجی در آمریکا نشان می‌دهد بیش از 45% آمریکایی‌ها به واکسن‌های فایزر و مدرنا اعتماد ندارند، موضوعی که باعث شده تا مقامات ایالات متحده برای تشویق مردم به واکسیناسیون جایزه 100 دلاری در نظر بگیرند. حال سوال مهم این است: شرکتی که در طول 10 سال گذشته بیش از 74 مورد محکومیت قضایی داشته و بیش از میلیاردها دلار به قربانیان آزمایشات تحقیقاتی خود در نقاط مختلف جهان غرامت پرداخت کرده و مسئولیتی هم در قبال عوارض داروها و واکسن‌هایش نمی‌پذیرد، قابل اعتماد است؟
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. بنابراین اطمینان اعتمادم نیست. من واقعا اعتمادم ندارم. نمیدونم. گاهی وقت از اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن. ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن.
پیشبینی رهبر معظم انقلاب و بی‌اعتمادیشان به آمریکا این روزها در نقاط دیگر جهان نیز دیده می‌شود. مثلا در ژاپن که خبر رسیده 1.5 میلیون دوز واکسن آمریکایی مدرنا ارسالی به این کشور آلوده بوده است.
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو دارم شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما خوبان هستیم. در این لحظات عرفانی با پخش ویژه برنامه تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح امروز به افق تهران میریم.
انتظار دقیقه هایی را می کشم
انتظار دقیقه هایی را می کشم
که زمین بیقرار باران را
باران انتظار را شیرین
باران انتظار را شیرین می کنم.